15 شهریور 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب که میدونی گوشتم کتاب خونه میگه که مکاسب دیگه میخوام بهم بدی.
تو فلان خوردی که گذاشتی تو کتاب خونه، برو بگی. نه خیلی
حالا اگه دادی فرده بیاری
باشد چشم. اگه دادن ما اصلا اهل دادن نیستی. بله بفرمایید که ما امروز یک مهمان داریم و من از آقای داوری که تشریف آوردن خواهش کردم بیان، چون ایشون اطلاعاتی در باب فارکس داره و وقتی میخوای حکم شیئی رو بیان کنی ابتدا باید موضوع معلوم بشه. تا موضوع معلوم نشده حکمی که شما صادر میکنی حکمت حکم درستی و متقنی نیست. و لذا عمده خلافات در مسائل جدید و مستحدثه هم به خاطر این است که موضوع برای بعض از آیون فقها ها روشن نمی شود و الا اگر موضوع واضح روشن بشد ما حکم معلومه، گیری تو حکم نداری. خب من خودم در باب فارکس آقا یک موضوع تخصصی است، عرف نیست. تو عرف برو بگو فارکس فارکس، میگن الان تو برو تو آبادیدون پوده بگو خب برای همین آقای داوری ها گفتم بیاد. و الا تو پوده که بری بگو فارکس فارکس، میگن عاشق دیونه شده است. فارکس فارکس میگن چی؟ خب ما شاهد بر این که باید موضوع معلوم بشد، آقا تو بحث تلقیح مصنوعی، باروری مصنوعی، بنده تو آراء الفقهیه اونجا یه مطلبی رو نوشتم. بعدن این آقای دکتر نصر که تو ناباروری هست، ایشون یه بله آشنایی با ما دارد، یه جلسه نشست موضوع رو برای من کاملا روشن کرد. یعنی وقتی گفت این چه حکمی داره، من حکم رو گفتم، گفت چرا این حکم رو کردی در موردش، گفتم به این خاطر، گفت مسئله این نیست که شما میگید، موضوع این نیست، موضوع اینه. خب موضوع رو برای من روشن کرد. وقتی موضوع برای من روشن شد، خب من حکمش چه شد؟ حکمش تغییر کرد پیش من. و لذا الان اون چیزی که من در اون کتاب نوشتم و مثلا بعض موارد نوشتم که این حرام است، الان دیگه اون رو قبول ندارم، چون موضوع رو من اشتباه اونجا ملتفت شدم، اون موضوع نیست که اون حکم روش بیاد. توجه می‌فرمایید؟ لذا الان در باب تلقیح مصنوعی قائل به این هستم. خوب دقت کنید، این خیلی رهگشاست. قائل به این هستم اگر مردی نطفه ندارد، یعنی بچه دار نشدن به واسطه این است که مرد نطفه ندارد، هیچ مانعی نداره، بهترین جایگزین این است که نطفه برادرشو بگیرند تلقیح کنند در رحم چی؟ زن این آقا. توجه کردید؟ و زنش بارور بشن و فرزند به دنیا بیارد. چه زنایی؟ تلقیحه. نگفتیم یه شب زنشو بده دست داداشیش که، این زناست. اما اگر نطفه را بکارن در رحم زنش، نه هیچ مشکلی نه. و اگر عکسه، یعنی خانوم نطفه ندارد، مرد نطفه دارد، زنش نطفه ندارد، اونم میتوانن از خواهر خانوم بگیرن، متوجه شدید؟ و با نطفه شوهر خواهر چه کنن؟ مخلوط کنن و بکارن. یعنی نطفه رو از خواهر زن بگیرن. اگر خواهر زنم نداره، حتی از مادر زن، اگه مادر زنی دارد که سر پاس و نطفه دارد و اینا، حتی میتونن از مادر زن بگیرن و اینا هیچ اشکال شرعی نداره. توجه میفرمایید؟ الان نظرمون، نه الان تلقیح مصنوعی که نمیگه، انشالله وقتی تلقیح مصنوعی گفتیم. بله. نسل به نطفه. خب باشه. الان خواهر زن میشه مادر این بچه. خب این خانومم تو رحمش پرورش داده. این امهاتکم الا اللائی ولد نکن، مادران شما اونایی هستن که شما رو به دنیا میارن، هم به دنیاش آورده طبق این آیه میشه مادر، هم شیرش میداد، چون وقتی میزاد شیرش هم میداد دیگه، شیرم میاد، شیرش میداد، هم مادره، هم مادر رضاییست، همه چی تکمیل میشه. بنابراین اینجا دو تا مادر پیدا میکنیم. گوش کردی؟ یک مادری که نطفه را ازش گرفتن و مادری که زاییده است و یه پدر که صاحب نطفه بود. بله، هر دو ارث میبرن. بله، یعنی ارث مادر بین این دوتا تقسیم میشه. ارث مادر یه هشتم نیست، بعضی وقتا یه شیشمه، بعضی وقتا کم و زیاد داره. هرچه مثل ارث زن که دوتا زن باشن تقسیم میشن، دوتا مادرم باشن همون نسبت بین دوتا تقسیم میشه، گیری ندارد اینا. آقا خب اون طرفش هم همین جور، اگر مرد نطفه نداشته باشد، گوش کن، از نطفه برادرش گرفتن، این میشه بچه برادر، چون نسب به نطفه است، این بچه برادر است. لکن بچه برادر هست یعنی چی؟ ولی بچه برادر دخترم باشد، به عمو چیه؟ محرم، گیری ندارد. فقط از این پدره که بزرگش کرده ارث نمیبرد، چون بچه کیه؟ چون بچه برادره، از برادر ارث میبرد. خب اولا یه ارث برادر بهش بدن، چه اشکال ده؟ ثانیاً این که چه؟ این پدری که کی؟ خب عموشه دیگه، این عموشه، اون که باباشه صاحب نطفه، این عموشه. به دختر برادرت به تو محرم نیست. خب بعدم خود این آقا هر چی میخواد قبل از مرگ بهش انتقال بده، تمام شد. خیلی خوب، بنابراین ولی نسبت به خانوم، چون خانوم خودش صاحب نطفه است، مشکلی نداره، اون مادر میشد، اینم بچهش میشه. و مشکل ناباروری و فرزند نداشتن این خانواده حل شده است به همین راحتی. توجه میفرمایید؟ به همین. بله. این چه مشکل؟ دوتا دوتا زن شما داشته باشید، دوتا زن ارث نمیبرد، اونم همینجا. پس من اینا گفتم به عنوان مثال که توجه کنید موضوع باید روشن بشه. و اما بیام سر موضوع بحثمون، بازار فارکس. بازار فارکس، ما یه اختلافی جلسه قبل اینجا داشتیم، تو متونی که ما تونسته بودیم دسترسی پیدا کنیم، بازار فارکس رو گفته بود بازار ارزی است. آقای عابدی از رفقا گفت آقا ارز خالی نیست، کالام توش خرید و فروش میشد، کالاهای پایه مثل طلا، فلزات گرانبها، نفت، بفرمایید آهن، پتروشیمی، بله اینا توش خرید و فروش میشن. خیلی خوب، پس بنابراین فارکس فقط بازار مبادلات ارزی نیست. این نکته اول. شما تو اینترنت که بزنید تمام اینا میگد که بازار فارکس بازاریست برای تبادل ارز، در حالی که این درست نیست. الان معلوم شد برخی از کالاهای اساسی و گرانبها هم در بازار فارکس مورد معامله و تبادل قرار میگیرد. پس خواستی با چی مثلا مبادله کنن؟ خر بدن مثلا؟ خب معلومه دیگه. باشه، اجازه بدید یکی یکی. پس بنابراین مثل طلا و فلزات گرانبها و مواد پتروشیمی و نفتی اینا تو بازار فارکس مورد تبادل قرار میگیرن. بازار فارکس یه اصطلاح لاتینه برگرفته از دو کلمه فورینگ، اگه درست بخونم، اکسچنج هست، به معنای تبادل ارزهای خارجی، به معنای تبادل ارزهای خارجی. سال تأسیس بازار سال 1971، یعنی 54 سال است بازار فارکس داره کار میکنه. با شناور شدن نرخ ارز ایجاد شده تو دنیا، ولی تا سال 1998 یعنی 27 سال منحصر بوده است ورود در این بازار به بانک ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی و مالی. اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانستن 27 سال وارد این بازار بشه. بعد از سال 1998 بازار رو باز کردن برای همه، یعنی فقط بانک ها و مؤسسات بزرگ مالی، نه هر که می خواد، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی بخواد وارد بشد و معاملاتی را انجام بدد، چه معاملات خورد چه معاملات چی کلان، هیچ اشکالی نداره، بازار بازه، هر که بخواد وارد بشه میتواند که وارد این بازار بشد و چه کند آقا و معامله را انجام بدهد. در ایران ما فارکس در ایران اواخر سال 1379 و اوائل سال 1380 اولین شرکت فعال در فارکس در ایران تأسیس و معرفی شد، یعنی 80 شمسی، 24 سال پیش. ابتدا حجم معاملات این شرکت محدود به شهر تهران بود، یعنی فقط مشتریاشو از تهران میگرفت. بعد توسعه پیدا کرد به سراسر ایران و بعدم در سال 83، یعنی 3 سال که از فعالیتش گذشت، بانک مرکزی اطلاعیه داد در خصوص هشدار به مردم که تو این بازار مراقب باشید که کلا سرتون نگذارن و اموال و دارایی هاتون رو از دست ندن. 83 هشدار داد. در سال 90 16/1/1390 فعالیت فارکس در ایران غیرقانونی اعلام شد. توجه می‌فرمایید؟ و هیچ کارگزاری را ایران به رسمیت نشناخت، برای چون شما تو بازار فارکس که میخوان کار کنید خودتون نمیتونید مستقیم وارد بشید، باید از طریق یک کارگزار وارد بشید. خب ما کارگزار تو ایران داشتیم، آمدن غیر قانونی اعلامش کردن، بنابراین این کارگزاری که تو ایران بود بسته شد. خیلی خوب، یعنی بله دیگه ما هیچ کارگزار فارکس، اسم کارگزاراشو به اصطلاح بهش میگن بروکر، خب ما کارگزار رسمی در ایران دیگه الان نداریم. و طبق اطلاعیه بانک مرکزی اگر کسی به عنوان کارگزار فارکس فعالیت کند، خب این جرم شناخته میشد و مجازات هم داره، حبس تعزیری دارد از 1 ماه تا 6 ماه و جزای نقدی معادل 1 تا 3 برابر سود به دست آمده را باید جریمش میکنن که پرداخت کنند. جرمش دولت اعلام کرده بروکر و کارگزار فارکس تو ایران غیر قانونی است. حالا چراش رو دیگه بماند، چرا ندارد که ما از این قوانین چرت و پرت خیلی داریم، اینقدر چرت قانون داریم که خود رهبری به مجلس دستور دادن مجلس یکی از کاراش این باشد که بنشیند قوانین دست و پاگیر را حذف کند. یعنی یه وقت این یه وقت اینا پول گرفتن این قانونا را تصویب کردن، حالا پول میگیرن قانون را از اعتبار چه کنن؟ خارج کنن. امروز صبح قبل اینکه من بیام سر درس رفتم تو دفترخانه اسناد. شما فکر کردین رفته بودم چی را امضا کنم؟ ها؟ رفتم معامله کنم، خونه بخرم، بفروشم؟ نه به حضرت عباس، یه گذرنامه میخوام بگیرم برای زنم که میخواد بره عراق زیارت، باید من برم چیکار کنم؟ نه، رضایتی که من میدم خب زیرش امضا میکنم، او امضای من فایده نداره، باید مهدفتر اسناد امضای منو چه کند؟ گواهی کند. هیچی. پنجشنبه رفتیم دفتر بسته بوده، درسته؟ امروز قبل درس 7 از خونه اومدم بیرون، رفتم اینجا، تازه دفتر خونه داره میگه آقا شما زود اومدی، اگه اینا بیدار شده باشد تایید کنن اینا رو رو اینترنت. گفتیم آقا ما صلوات میفرستیم بلکه تایید کنن ما به درسمون برسیم. خیلی خوب، حالا خوشبختانه رو اینترنت تایید شد، مهر امضا کرد به ما داد. ولی این چه قانونی؟ 182,500 تومان هم پول گرفت بابت این گواهی امضایی که دارن انجام میده. بله؟ تو جوشم آقای داوری رو میزنی یا خودت؟ آقای داوری قرار ما تا فارکس اینجا بحث میکنیم بیان که موضوع، بله از هر جاش من اشتباه میکنم تذکر بدن. خیلی خوب، این داستان چیست آقا؟ این داستان مملکت ماست. یعنی این که آقای وسیق میگد این قانون رو چرا گذاشته ان، مگه بقیه قانونایی که شما دارید چرا دارد؟ 4 تا 3 تا نقطه نمیشد گفت، اگه بگی میگن چه کردی؟ میگن که توهین کرده ای یا تضعیف کرده ای. لذا میگیم سه تا نقط. خب آمدن یه چیزی را، حالا یا یه کسی پولشون داده است یا از جایی چیزی گرفتن یا خیلی آدمای خوبی باشن، نه دچار توهم شده ان و یه چیزی را تصویب کرده ان، شده قانون، هیچ کاریش هم نمیشد کرد. توجه میفرمایی؟ قال الان قصه فارکس را هم شرکت داشته، شما شرکت پشتیبانی داشته است تو این مملکت، شرکتش 10 سال کار کرده از 80 تا 90، سال 90 آمده ان غیر قانونی اعلامش کردن و جرم براش گذاشتن، مجازات گذاشتن و زندان گذاشتن، هم جزای نقدی گذاشتن هم جزای کیفری براش گذاشتن. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ما الان طبق بله بفرمایید این قانون، ما دیگه کارگزاری در ایران نداریم، درسته؟ خب تا اینجا پس آمد قانونی نیست. نه چی قانونی نیست؟ صلوات بفرستی. بله اینا از اوناییست که باید تکبیر فرساد به درد توپخونه میخورن. خیر خیر نه ربطی به هم نداره. اینا رو یه رو بحث کردم. پس نبودی دو تا مبنای فقهیست مفصل چند رو اینجا بحث کرد. و بعد نکته دیگر این که ما نکته دیگر این که بازار فارکس رو نگفته غیر قانونی است، که اونی که اعلام شده غیر قانونی است. چرا؟ میگه فعالیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس غیر قانونی است، ولی اونی که جرمه فعالیت تو بازار نیست. اونی که جرمه این است که کسی شرکت کارگزاری برای فارکس تشکیل بده، که عرض کردم 10 سال داشتیم شرکت کارگزاری در ایران و فعالیت میکرد، ولی بعد قانون آمد فعالیت اون را منع کرد بعد 10 سال و ما دیگه چه نداریم؟ و ما دیگه کارگزار برای فارکس نداریم. توجه فرمودید؟ تو ایران کارگزار نداریم. یعنی الان اگه ایرانی که منع قانونی دارد برای ورود در بازار بخواد وارد بشه، بگه من کاری به قانون ندارم، میخوام وارد این بازار بشم، باید از طریق یک کارگزار وارد بشن. اون کارگزار دیگه تو ایران دفتر نداره، چون ایران جرمه کارگزار بودن برای فارکس. باید یک کارگزار بگیرد، به تبع کارگزارش در یکی از کشورهای خارجی خواهد بود و از طریق اون کارگزار وارد بازار فارکس بشن. پس این نکته اول. بازار فارکس شما نمیتوانید خودتون بالاستقلال و اولا و به ذات وارد بازار بشید. شما کارگزار میگیرید، از طریق کارگزارتون وارد بازار میشید و کارگزار موظف است دستورات شما را مو به مو چه کند؟ اجرا کند. در عوض اجراء دستورات شما و معاملاتی که برای شما انجام میدهد، یه چه میگیرد؟ یه اجرت، یه کارمزد میگیرد. کارمزدش هم معلومه، یعنی درصدی که اجرت میگیره معلومه، هم خودش میداند هم شما میدانی. هرچه معامله شما بزرگتر و بیشتر باشه، به تبع درصد او چه میشه؟ بیشتر میشه. هرچه سود شما بیشتر باشد، درصدی که او دارد، نه درصدش بیشتر باشه، درصد ثابته، حجم بالا رفته، مقدار اجرت کارگزار افزایش پیدا میکنه. خب وقتی شما 1000 تومان سود کردی، خب درصد او مثلا 1%، 5%، 10%، 10%، 5%، 1% 1000 تومانه. اگر میلیاردی سود بکنید همین درصده، ولی خب به تبع چه میشه؟ افزایش پیدا میکند مقدار اجرتش. توجه میکنید؟ مثل دلال دیگه. دلال یه وقت یه زمین و یه خونه میفروشد، نمیدونم تای یه دکوره، خب این جابجایی مبلغش کوچیکه، دلالی هم چه میشد؟ مقدارش کم میشه. یه وقت میاد، فرض کنید بالا شهر تهران خیابون فرشته و بفرمایید میر داماد تهران و اینا یه خونه و یه زمین معامله میکند یا یه برج، مقدار حجم دلالی ممکنه همون درصد باشه، حتی ممکنه درصدش چی بشه؟ کم بشه، ولی حجم دلالی و اجرتش به مراتب افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین اینم داستان چیز کارگزارا. دقت در بازار فارکس فوق‌العاده است، به این حیث که ارزی رو که شما اونجا داده ای، ببین وقتی میخوای وارد بازار بشی، شما باید یه پولی را که سرمایه شماست واریز کنی به حساب کارگزار. حالا این کارگزار اینجا نیست، به کارگزار هر جا که هست. حالا با تحریمام چجوری پول دا انتقال میدی اون دیگه به من کاری نداره. شما پول دا باید واریز کنی به این کارگزار. خیلی خوب، شما میتونی با یه 100 دلاری شروع کنی، درسته؟ یعنی با 100 دلار میتوانی وارد بازار فارکس بشی، حتی کمتر 10 دلار میتونی وارد بازار بشی، تا میلیون ها و میلیارد ها دلار هرچه داشته باشی و بخواهی، به وسیله کارگزارت وارد میریزی به حساب کارگزار، این پول به نام شما پیش کارگزار، کارگزار شما طبق دستور شما هر چی شما خواستی تو بازار فارکس عرضه میشد برای فروش، هر مقداری از پول دو که خواستی، هر چه که خواستی، به هر مقداری که خواستی برات میخرد با پول خوده. توجه کن؟ بله بفهم. سب کنید. پس تا اینجا کارگزار برای من معامله انجام نمیدن. کارگزار نرم افزار و وسیله ارتباط به بازار را به من میدن، درسته؟ همون دیگه واسطه هست. یعنی من از طریق نرم افزاری که اون کارگزار به من داده است متصل میشم به بازار، و کارگزار معاملات من را روش چه دارد؟ نظارت داره. خب این نکته اول دیگه. هنو به اونجا نرسیدی پول آقای داوری، پول اولیه‌ای که شما میدی که باید پول واقعی باشد دیگه. او 100 دلار، اون 10000 دلار، 100000 دلار، اون دلار باید بدی به کارگزار، به حسابش باید بریز. درسته؟ خب پس بنابراین تا اینجا پول رو شما هر چی که میخوان باش سرمایه گذاری کنید، داد و ستد کنید، میریزید به حساب کارگزارتون که حالا فعلا تو ایران هم کارگزار نداریم. بعد کارگزار به شما یه نرم افزار میده، میگه یا چند تا نرم افزار، میگه هر کدومشو میخوای انتخاب کن. شما یکیشو انتخاب میکنید، میگید اینو میخوام. اون نرم افزار رو برات پسورد و یوزرنیم میده، میگه اینا پسورد شما، شما با اینا رو که رمزا رو بزنی بازار فارکس برات چی میشن؟ باز میشن. باز شد میتوانی چه کنی؟ معامله. دیگه خودت معاملات رو انجام میدی. درسته؟ خب دیگه خودت میشینی به معامله کردن. گردش مالی فارکس در یک روز بالاتر از چند تریلیون دلار، 7 تریلیون دلار روز 24 ساعت. تریلیون رو میدونید چند تاست؟ میلیون. بعد میلیون چیه؟ میلیارد. بعد میلیارد تریلیون. 12 تا صفر جلوشه، نه تومنا، دلار. 7 به اضافه 12 تا صفر جلوش دلار گردش مالیشه. یه بازاری که اینقدر گردش مالی دارد، حواستون هست؟ شما حساب کنید. پس معلومه خیلی چیز توشه که گردش مالیش اینقدره. دقت میکنید؟ یعنی اینجور نیست که به این راحتی شما بگی که بازار فارکس حرام است، مسلمان ها حق ندارن درش شرکت کنن. خب از این گردش مالی 7 تریلیون دلار در روز خب محروم میشن، محروم میشن. مثل این است که شما مثلا یه بازار فیزیکی ها بگی که آقا این بازار فیزیکی شما مسلمان ها حق ندارید برید تو این بازار دکون باز کنید. خب نه، تو اسرائیل هم نیست. آه کجا؟ بازار فارکس جا ندارن، فضای مجازیه. فقط تو بازار تو فضای مجازی هیچ جا نیست. کارگزاراش دفتر دارن، کارگزاراش، کارگزاراش هیچی، فضای مجازیه. فضای مجازیه جایی رو ندارد خود فارکس. یعنی اینجور نیست که مثلا مثل بورس نیویورک باشد، بورس دبی باشد، بورس ژاپن مثلا توکیو باشد. نه، دفتری ندارد، فقط تو فضای مجازی است. بله، کارگزاراش دفتر دارن، اونا کارگزارن، که گفتیم ایران هم 10 سال داشته، بعد اعلام کردن غیر قانونی است، دفتر رو تعطیلش کردن. توجه میکنیم؟ بله. خب، و بفرمایید که نکته ای که هست، مثلا ما الان تحریمیم، درسته؟ تحریمام قراره که با ماشه و بهمان و اسنپبک یه قدریش برگرده. آیا فعالیت در فارکس هم تحریمه؟ یعنی شما چون ایرانی هستید نمیتونید یه فعالیت هایی را انجام بدید یا نه؟ کار نمی کنن. ولی اونی که کار می کنن، نه، خود بازار وقتی بفهمد که آقای داوری ایرانی است و در ایرانه، برای شما محدودیت قائل میشن؟ تو فضای مجازی محدودیتی نیست، ولی شرکت کارگزاری ممکنه با شما فلان شرکت کارگزاری کار نکنه، بگه من با ایرانی ها کار نمی کنم، ولی یه شرکت دیگه بگه من می کنم، درسته؟ ولی تو بازار برای شما هیچ محدودیتی نیست. یعنی تحریم ها در بازار فارکس هیچ تأثیری ندارد، مثل ارز دیجیتاله که شما چجوری در ارز دیجیتال دلار بخن جا به جا کنید تو بازار توسط بانک ها نمیتوانید، چون تحریمید، چون قطع سیستم بانکی ایران با بانک های خارجی قطعه، بنابراین نمیتوانید دلار رسما جا به جا کنید چون تحریمید. اما ارز دیجیتال چی؟ تحریم نداره. ارز دیجیتال رو هر آنی شما بخواهید از کامپیوتر و لپتاپ تو خونتون هر جا بخن، حتی آمریکا بخن بفرستید، میتونید بفرستید. حتی بخواهید ارز مالانیا بخرید، درست گفتم؟ ارز دیجیتال مالانیا ترامپ بخن بخرید، میتوانید بخرید. ارز دیجیتال دیگه بدید اونو بخرید، یعنی مال خود خانم ترامپ هم بخن بخرین بدون میفروشن، با اینکه شما تحریمید، ولی ارز دیجیتاله. با ارز دیجیتال شما تحریما رو میتوانید چی دور بزنید. در بازار فارکس هم بعد اینکه کارگزاری شما را قبول کرد به عنوان اینکه ایرانی هستید، می توانید تو بازار فارکس فعالیت کنید و تحریما اونجا برای شما هیچ سدی نیست. چرا؟ چون یه فضای مجازی است، دولت‌ها برش نظارتی ندارن، هیچ دولتی، آمریکا و غیر آمریکا برش نظارت ندارن. الان قربان شکل آقای رضایی ما دارید، بله بفرما، نمیشه که خلاصه اون حلال بشه. آها، ما هنوز اصلا حکم نگفتم، اصلا میخوام ببینیم فارکس چی چیه، چه اژدهایی است. خب آقا، نه نه، تو اجازه بدید صبر. آقای داوری، در بازار فارکس شراب خرید و فروش میشه، گوشت خرید و فروش میشه. من صبر کن، خیلی زن خرید و فروش میشن، اسلحه خرید و فروش میشن. هیچ کدام اینا نیست. تو بازار فارکس اونی که خرید و فروش میشه یکی ارزه، یکی کالاهای اساسی، نه لوکس. کالای لوکس جهادی، کالای لوکس یعنی لباس مد خانوما، یعنی کفش و کیف خانوما که مد روز است و امثال اینا، یا لوازم خانگی خیلی درجه اعلا. اینا آقا اون طلا خرید و فروش میشه، فلزات گرانبها، بنزین، نفت، مواد پتروشیمی. خیلی خوب، الان اینایی که شما میگی نیست. تو بازار فارکس هیچ کدام از اینا خرید و فروش، هروئین خرید، مواد مخدر خرید و فروش میشه، اینا که نیست که. ده متوجه شدم اشکال شما به کجاست. من دارم میگم اشکال وارد نیست، چون اینجا ممنوعات و آن چیزایی که شما نهی شرعی برش دارید خرید و فروش نمیشن. خرید و فروش طلا که فی حد نفسه اشکال ندارد که، ارز و دلار و ین و پوند و اینام که اشکالی ندارد که، بنزین و نفت و بله. اینا هیچ کدام این ممنوعات شرعی اونجا خرید و فروش نمیشن. اگه اینا خرید و فروش میشد فرمایش شما اشکال وارد بود، ولی اینا هیچ کدام خرید و فروش نمیشن. بنابراین شما یه بازاری دارید گردش مالیش 7 تریلیون دلار در روزه. خب تحریمام که الان این مملکت، تحریما مثل چی؟ تحریما مثل یک تناب دار به گردن این مملکت افتاده، دارد همه را از پا در میاره. مملکت را دارد تحریما از پا در میاره. الانم که دیدید دوباره پدرسوخته ها اعلام کردن که آمریکایی‌ها تو همین یکی دو روز گفتن تحریم ها را باید اینقدر محکم کنیم تا ایران را چی؟ از پا در بیاریم. یعنی قشنگ تحریما رو برای ما تناب دار کردن و میخوان نابود کنن. الان یه بازاریست در فضای مجازی که دارد کار میکنن با این گردش مالی، ایرانی هم میتوند اونجا وارد بشد و چه بفرمایید و تحریما رو دور بزند و درآمد پیدا کند. خیلی خوب، نمیشد از اول نشست گفت که نه بازار فارکس نه حرام است، ممنوع از شرع. این حکم کلی رو نمیشد کرد که قانونگذار شما کرده، قانونگذار شما کرده، ولی خوشبختانه فقهای ما نکردن. دقت میکنید؟ اینجور نیست که فقها همه حکم به تحریم معاملات فارکس کرده باشن. عرض کردیم آیت الله سیستانی میگه توقف، رجوع کنید به یه مجتهد دیگر. خود رهبری میگن باید خود معامله مورد بررسی قرار بگیرد، ببینیم چه معامله ایست، آیا معامله شرایط شرعی رو داره؟ حلال. شرایط شرعی رو ندارد، اون معامله خاص حرامه. ولی فعالیت تو بازار فارکس رو ایشون خود رهبری حکم به حرمت نکرده، نمیگه حرامه، میگه چه معامله اونجا واقع میشه. اگه معامله ربوی باشد بله حرام، اما اگه ربوی نباشد اشکالی ندارد. پس بنابراین اول باید بازار فارکس، فکر کنم امرو یخت روشن شد، حالا دقت معاملاتشو، کیفیت معاملات و اقسام معاملات را باید بریم جلو. امروز حالا همین مقدار کافی، انشالله فردا بحث رو ادامه میدیم تو اقسام معاملات. و صلی الله علی محمد و آله. ما این چند روز مزاحم آقای داوری هستی.